بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام آرامش دهنده دل و جان، خدای حکیم و مهربان، به نام او که سخن بر زبان نهاد و گوهر عشق و محبت خیش را بر صفحه دل نگاشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معرف، شبتون بخیر و آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید. بخش سوم برنامه‌های رادیو معرف، دوشنبه شب 14 آبان ماه و دوم جمادالاولی 1446 قمری از این ثانیه‌ها در محضرتون آغاز میشه. من رضا هدایت فر هستم به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانی پخش های شاروخ نظری. با افتخار ساعتی در کنار شما شنوندگان عزیز و فرهیخته این رسانه دینی هستیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید با برنامه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم. بعد از اعلام بنده روایت کتاب پخش میشه، ساعت 22:15 دقیقه همراه میشیم با سمت خدا و با موضوع مدیریت ذهن با ذکر الهی با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. علاقمندان به مباحث پرسمان تربیتی رو 23:05 دقیقه خواهند شنید، پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان به حضور سرکار خانم حیدری. 23:55 دقیقه کلام امام پخش میشه و پس از اون سرود ملی کشور عزیزمون تنین انداز خواهد شد و رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 برنامه شبستان پخش میشه، جنگ شبانه رادیو معرف، و ساعت 1 بامداد برنامه معنوی خلوت انس پخش میشه و قرائت دعای مشلول با نوای جناب آقای مطیعی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. در برنامه بربال سخن که 1:40 دقیقه بامداد پخش خواهد شد، سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری رو خواهیم شنید با موضوع زینب کبرا سلام الله علیها به عنوان الگوی پاسداری و پرستاری. اندیشه آفتاب که به بررسی اندیشه های امام خمینی اختصاص داره با حضور حجت الاسلام صاحبی ساعت 2:10 پخش میشه و بقیه برنامه که انشالله یک بایی خدمتون عرض خواهم کرد. روایت کتاب رو تقدیم شما میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم خودش فرماندهی پادگان شهید منتظری کرمانشاه رو به عهده گرفت، همون پادگانی که امیر حاجی‌زاده برای مخفی کردن موشک‌های لیبیایی آماده کرده بود. حسن بعد از حضور در پادگان همه اعضای گروهی رو که با هم در سوریه آموزش موشکی دیده بودند به جز گودرزی به تهران فرستاد تا کار تدوین جزوه‌های آموزشی رو انجام بدن. گودرزی در کرمانشاه مون تا به حسن و دیگران در ساخت موضع موشکی که متخصصان لیبیایی سفارش داده بودند کمک کنه. حسن برای پیگیری بعضی از کارها به تهران رفت. در واحد پذیرش سپاه حاج غلام رضا لشکریان پدر دوست شهیدش عبدالرضا رو دید و اونو که معمار بود و بهش اعتماد داشت همراه خودش به کرمانشاه برد تا کار تعمیر سوله رو انجام بده. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 17. چند روز از حضور لیبیایی‌ها در قرارگاه علی ابن ابی طالب کرمانشاه گذشته بود. حسن تهرانی مقدم از همون روز اول به نیروهای سپرده بود ببینن لیبیایی‌ها چه ساعتایی کنار سوله معراج نگهبانی میدن.
همینطور که میدونید سلیمان به نیروهای سپرده مراقب سوله باشن. چارچشمی مراقب نگهبانای لیبیایی باشید و ببینید کی از سوله غافل میشن. باید هر طور شده تهاتوی وسایلی رو که با خودشون آوردن در بیاریم.
فردای اون روز احمد پیش حسن رفت و گفت
برادر مقدم، طبق گزارش نیروها سوله هر شب در زمان مشخصی به مدت 2 ساعت نگهبان نداره.
پس باید در همین 2 ساعت وارد سوله بشیم.
شب اول حسن و چند نفر دیگه به سمت سوله رفتن. یه دفعه چشمشون به پلمپ افتاد که نیروهای سلیمان به دستگیری در آهنی بزرگ سوله زده بودن. یکی خواست در سوله رو بشکنه که حسن مانع شد و گفت
باید هر طور شده کپی پلمپ در آهنی رو درست کنید تا بریم تو سوله و ببینیم محتویات اون جعبه هایی که لیبیایی‌ها با خودشون آوردن چیه.
احمد و نیروهاش تونستن یه روزه کپی پلمپ در آهنی رو درست کنن. شب درست لحظه‌ای که سوله بدون نگهبان بود، عملیات سری حسن و نیروهاش شروع شد. چند نفر بیرون سوله ایستادن تا اگه نگهبان لیبیایی اومد خبر بدن. حسن و حاج غلامرضا لشکریان و حاجی زاده و چند نفر دیگه وارد سوله شدن و چراغ رو روشن کردن. حواسشون بود که اگه لیبیایی‌ها متوجه ورودشون شدن، برای کارشون توجیه داشته باشن. اول با طمأنینه و قدم‌های کوتاه به سمت انتهای سوله و جایی که آب از سقفش چکه می‌کرد رفتن. حسن سوراخ سقف رو به حاج غلامرضا نشون داد و گفت:
حاج آقا، به نظر شما چه کار میشه کرد که دیگه این اتفاق نیفته؟
همینطور که حاج غلامرضا به سقف نگاه میکرد و دنبال نشتی‌های احتمالی دیگه بود، حسن آروم به یکی از جعبه‌های چوبی بزرگ نزدیک شد. پلمپ جعبه‌ها شکسته شده بودن و دیگه حتی قفل هم نبودن. حسن با احتیاط در یکی از اون‌ها رو باز کرد. چیزی که می‌دید باور نمی‌کرد. خنده‌اش گرفته بود. تو جعبه پر بود از بسته‌های ماکارونی. در جعبه رو گذاشت و رفت سراغ جعبه‌های بعدی. داخل اون‌ها هم روغن و تن ماهی و پلیورای بافتنی ضخیم و پوتین و جزوه‌های درسی و این جور چیزا بود. حسن تو فکر رفت و با خودش گفت
یعنی درباره ایران چه فکری کردن که این چیزا رو با خودشون آوردن؟ حالا که آوردن چرا نت سفت و سخت ازش مراقبت میکنن؟ خودروی سوخت و اکسیدایزر و این چیزا که به درد کسی نمیخوره. این چیزای داخل جعبه هم که ارزش دزدیده شدن نداره. عجیبه، پلم زدن در سوله برای این چیزا و نگهبان شبانه روزی چه معنی داره؟
حسن کتابا و جزوه های آموزشی رو ورق زد. همه چی دقیقا همونایی بود که با نیروهاش توی سوریه خونده بودن. یه دفعه بین مطالب چشمش خورد به فهرست موادی که با اون آزمایش سوخت انجام میدن. هرچی فکر کرد در این باره چیزی توی سوریه نشنیده بود. کاغذ رو بیرون کشید و همراه خودش به سمت دیگه سوله برد. دستگاه کپی لیبیایی ها توی پریز برق بود. معلوم بود از اون استفاده هم کردن. کلی کاغذ سفید کنار دستگاه گذاشته بودن. حسن یک کپی از فهرست مواد آزمایش سوخت گرفت و کاغذ اصلی و سر جاش برگردوند. بررسی های حاج غلامرضا که تمام شد، حسن و همراهانش چراغا رو خاموش کردن و از سوله بیرون رفتن. پلمپو به دستگیره زدن و به سمت پادگان شهید منتظری راه افتادن. تمام عملیات نیم ساعت هم نشده بود. دستگاهی که لیبیایی ها برای تعیین مختصات جغرافیایی آورده بودند اندازه فلاسک چای بود. طوری که می گفتن قرار بود مختصات یه نقطه را از چند ماهواره بگیره و روی صفحش نشون بده. زاهدی و گودرزی با کنجکاوی و تعجب به دستگاه خیره شده و منتظر نشون دادن مختصات بودند. کمی که گذشت زاهدی رو به گودرزی کرد و آروم گفت
به نظر من اومدن لیبیایی ها اگه هیچ نکته مثبتی نداشته باشه به ساده کردن فرایند مختصات یابی کمک میکنه.
فعلا که هیچ خبری از مختصات نیست.
دو افسر لیبیایی چند بار همه چی رو بررسی کردند، حتی باتری های دستگاه رو عوض کردند، اما بازم از مختصات خبری نبود. زاهدی به ساعتش نگاه کرد و گفت
نزدیک 2 ساعته که تو سرمای بیابونی استادیم اما هیچ خبری از مختصات نیست.
پشت دستا و صورتاشون سرخ شده بود. لودرها و بولدوزرهای گروه مهندسی قرارگاه در فاصله کمی از اونا مشغول کندن و خالی کردن دل کوه بودند. زاهدی که حسابی سرده شده بود رو به گودرزی کرد و گفت
اینطور که من از پیشرفت کار میبینم یه هفته ای تا آماده شدن موزه وقت لازمه.
زاهدی اینو گفت و به لیبیایی ها نگاه کرد. از قرمزی بینی و دستاشون معلوم بود که اونا هم سردشون شده. برای اونا که از گرمای تمام نشدنی لیبی اومده بودن، تحمل سرمای زمستون کرمانشاه سخت بود. کار نکردن دستگاه مختصات هم خسته و کلافشون کرده بود. زاهدی وقتی کلافگی لیبیایی ها رو دید، با اشاره دست از اونا خواست سوار ماشین بشن تا به قرارگاه برگردن. لیبیایی ها از خدا خواسته وسایلشون رو جمع کردن و به سمت ماشین راه افتادن. گودرزی و زاهدی از بچه های قرارگاه خداحافظی کردن و با حالتی شبیه دویدن به سمت ماشین رفتن. برای رسوندن مسافرانشون مجبور بودن تا قرارگاه علی ابن ابی طالب یا همون زندان سابق ارتش برن و بعد برگردن پادگان شهید منتظری. تو ماشین سوت و کور بود. لیبیایی ها ساکت نشسته بودن. حتی با خودشون هم حرف نمی زدن. زاهدی و گودرزی هم ساکت بودن. از بس حسن بهشون سفارش کرده بود خودشونو بی اطلاع و در حد راننده و محافظ نشون بدن، می ترسیدن زیاد حرف بزنن و لو برن. کمی که گذشت زاهدی رادیوی ماشین رو روشن کرد. صدای قرآن قبل از اذان سکوت داخل ماشین رو شکست. بیش از چند دقیقه با قرارگاه فاصله نداشتند که صدای آژیر قرمز و اعلان خطر حمله هوایی پخش شد. زاهدی با همون آرامشی که پشت فرمون نشسته بود سرعت ماشینش رو بیشتر کرد تا مسافرانش رو به پناهگاه برسونه. اما لیبیایی ها اونقدر هول کرده بودن که نزدیک بود در ماشین رو باز کنن و خودشون رو بندازن تو حاشیه جاده. زاهدی ماشین رو به شونه خاکی جاده کشون تا مهمونای ترسیده رو زیر صخره‌ای پناه بده. تا سفید شدن وضعیت زاهدی و گودرزی کنار ماشین موندن و گوششون به رادیو بود. هیچ ترسی توی چهره و حرکاتشون دیده نمی‌شد، ولی به شدت عصبانی و نگران بودن. عصبانی از وقاحت صدام که توافقنامه بین المللی رو به راحتی زیر پا گذاشته بود و نگران از اینکه نکنه پادگان و سوله‌ها لو رفته باشن. حسن تهرانی مقدم در ساختمان سفید پادگان شهید منتظری توی اتاقش کنار بخاری نشسته بود و به نقشه روی دیوار نگاه میکرد. رادیو روشن بود. کم که گذشت امیر حاجی زاده چند تقه به در زد و وارد شد. اولین خبر رادیو خبر بمباران یکی دو ساعت پیش بود.
ظهر امروز رژیم بعث عراق ضمن نادیده گرفتن توافقنامه 12 ژوئن 1984 مبنی بر ممنوعیت بمباران مناطق مسکونی در حملات هوایی جنگنده های خود مناطقی از هویزه، گیلان غرب و کرمانشاه را هدف قرار داد. هنوز گزارشی از کشته ها و مجروحان این حملات به دست ما نرسیده است.
امیر حاجی زاده قوری استیلو از روی سینی کنار دیوار برداشت و مشتی چای خشک توی اون ریخت و گفت:
حسن آقا، شنیدی صدام تو رادیو بغداد صحبت کرد و چی گفته؟
حسن همینطور که به نقشه نگاه میکرد گفت:
نه، چی گفته؟
امیر کتری رو از روی بخاری برداشت و گفت:
گفته ما دو راه بیشتر نداریم، یا مصالحه یا اینکه برای حل مشکلات جنگ باید شهرهای ایران رو بزنیم.
حسن نگاهش از نقشه گرفت و گفت:
نامرد خبیث، جنگ بهش فشار آورده، میخواد ما رو وادار با آتش بس کوفتی خودش بکنه.
امیر آب جوش کتری رو توی قوری ریخت و پرسید:
به نظرت موفق میشه؟
حسن گفت:
خودش که فکر میکنه موفق میشه، برای اینکه نقطه ضعف ما رو خوب میدونه. اون با هواپیماهاش میتونه همه شهرهای ما رو بزنه، ولی ما به جز بصره جای دیگه ای رو نمیتونیم بزنیم.
امیر کتری رو روی بخاری علایالدین گذاشت و قوری رو روی اون، بعد رو به حسن کرد و گفت:
تا وقتی صدام تو کاخش احساس امنیت میکنه اوضاع همینه.
حسن بلند شد و اوورکوتش رو از میخه روی دیوار برداشت و تنش کرد، بعد به سمت در رفت. همین که در رو باز کرد سوز سرما دوید توی اتاق. حسن همینطور که پوتیناشو میپوشید رو به حاجی زاده کرد و با قاطعیت گفت:
ولی ما نمیذاریم اوضاع همینطوری بمونه.
زاهدی پشت در ساختمان سفید پادگان شهید منتظری ایستاده بود. می‌خواست وارد بشه که در باز شد و حاج غلامرضا لشکریان بیرون اومد. زاهدی از بچه‌های محله سرچشمه و مسجد حضرت زینب و جهاد سازندگی فومنات بود. شهید عبدالرضا لشکریان رو می‌شناخت و ارادت خاصی به حاج غلامرضا پدر شهید داشت. زاهدی با دیدن حاج غلام رضا با اون سلام و روبوسی کرد. حسن برای بدرقه حاج غلام رضا تا دم در اومده بود. زاهدی با حسن هم سلام و احوال پرسی کرد. حسن پیشونی حاج غلام رضا رو بوسید و گفت:
پس حاج آقا، قرار شد اول یه سوله چسبیده به پادگان بسازید، بعدم نمازخونه و چیزای دیگه.
بله بله انشالله.
حسن خم شد و کفشای حاج غلام رضا رو جلوی پاش جفت کرد.
زحمت نکش پسرم.
بعد از رفتن حاج غلام رضا، زاهدی با اشاره حسن قدم توی ساختمان گذاشت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به روی ماهتون آقایون و سلام به پیشگاه شما خانم های بزرگوار. خیلی خوش اومدید به برنامه. دوشنبه ها متعلق هست به وجود گرامی سیده شباب اهل الجنه الحسن و الحسین علیهم السلام. الهی زندگیاتون و زندگیامون به حق این دو بزرگوار نورانی باشه و سرشار از برکت. همراه ما باشید لطفاً. حاج آقای پناهیان عزیز اینجا هستن به رسم هر دوشنبه و انشالله دقایق پیش رو بهره ببریم. سلام علیکم.
سلام علیکم. آرزوی موفقیت و دوام ذکر علیکم. ذکر خدا، ذکر خوبی ها برای همه مؤمنین دارم.
حاج آقا داشتن میفرمودن برامون مدیریت ذهن یکی از مهمترین عواملش، یعنی یکی از مؤلفه هایی که خیلی مؤثره برای مدیریت ذهن ذکره. همون ادامه میدیم آجا امروز هم؟
بله بله.
بسیار عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از دستورات دینی جنبه سلبی دارن، مثل روزه گرفتن که نباید خورد، نباید نوشید، مثل احکامی که برای چشم و گوش هست، بله. احکامی که برای زبان هست، غیبت نکنیم. و این احکام سلبی اگرچه ارزش والایی دارن، ولی در کنارشون آدم نیاز به یه احکام ایجابی هم داره.
بله.
احکام ایجابی هم تعدادشون کم نیست، ولی شاید در میان بایدهایی که انسان باید انجام بده نه ترک بکنه، یکی از بایدهای بسیار ارزشمند ذکر باشه. به ما بالاترین دستور و پرحجمترین دستوری که رسیده ذکر خداست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا
کثیرا
و سبحوه بکره و اصیلا. این رازی که در ذکر هست و ربط پیدا میکنه با مدیریت ذهن اینه. البته این نکته که الان میخوام مقدمتم بگم، جلسات قبل هم اشاره شده بهش، ولی با این مقدمه شروع کنم، یاداوریش لازمه. ما علاقه ها رو در قلبمون به این سادگی نمیتونیم تغییر بدیم. یعنی همین الان به خودمون بگیم بترس، ترسمون رو افزایش بدیم از خدا به معنای درست کلمه، البته از دوزخ نمیتونیم، نفرتمون رو از دشمنان دین بخوایم بالا ببریم نمیتونیم، علاقمون رو به اولیاء خدا بالا بخوایم ببریم نمیتونیم، یا ارادمون رو در جا بخوایم تقویت کنیم. من الان به یک اراده خیلی قوی احتیاج دارم. خب ارادم خیلی منبعث از علاقه است. میبینید که نمیتونیم در جا این اراده رو افزایش بدیم. خب دست بردن در گرایش ها، تصرف مستقیم در علاقه ها، این تقریبا محاله. ما از چه طریقی میتونیم علاقه ها رو تغییر بدیم؟ بیشترین راهی که برای تغییر علاقه هامون وجود داره مدیریت ذهن، اون فعالیت مثبتی است که در ذهن انجام میگیره یا فعالیت منفی که در ذهن میخواد انجام بگیره و جلوشو میگیریم. در واقع در ذکر هست که ما میتونیم به قلب خودمون دسترسی پیدا کنیم.
بله.
هر موقع خواستیم یه علاقه ای رو زیاد کنیم، یادشو تو ذهنمون افزایش بدیم، علاقمون زیاد میشه. دنیا نقد بودنش ما رو زیاد جذب نمی کنه. بعضی ها فکر می کنن دنیا نقده، آخرت نسیه است. پس ما چون این نقده نقدگرا هستیم، چون اینو می چشیم می بینیم راحت تر جذبش می شیم.
پس چیه دنیا جذب اون کنه؟
احسن، این نکته خیلی مهمیه.
آخه ما تو الان اینجور فکر می کردیم.
احسن، خیلی ها فکر می کنن چون آخرت ندیدنیه
بله
و یه جورایی نسیه است،
نقد و بچسب.
آره نقد خب جاذبش بیشتره و ما طبیعیه که اسیر یه چیزی که نقد هست بشیم.
خب
در حالی که نقد بودن دنیا اتفاقا امتیاز منفیه برای اینکه ما علاقمند به دنیا بشیم. نقد بودنش و قابل دسترس بودنش طب انسان اینجوریه، بلند پروازتر از اون چیزیست که به سهولت میابه و میبینه. نقد بودن دنیا عامل علاقمندی ما به دنیا نیست، بلکه اینکه ما زیاد درباره دنیا فکر میکنیم و ذکر دنیا تو ذهنمون زیاد هست ما رو علاقمند به دنیا میکنه، خیال دنیا ما رو علاقمند به دنیا میکنه.
از بس مشغولش شده ذهن ما.
بله از بس ما مدیریت ذهن خودمون رو رها کردیم. یک، از زاویه‌ای که باید به دنیا نگاه بکنیم از اون زاویه نگاه نمی‌کنیم، از این زاویه دیگه‌ای نگاه می‌کنیم که حالا در این باره امروز یه مقدار صحبت خواهیم کرد که میره تو آداب ذکر.
بله.
از یه زاویه غلطی به دنیا نگاه می‌کنیم. بعد در مورد آخرت هم در موردش فکر نمی‌کنیم، خیال پردازی نمی‌کنیم. من کلمه خیال رو راحت استفاده می‌کنم، برعکس درس‌های عقاید که خیلی استدلالی هست، قرآن کریم بیشتر خیال ما رو درباره آخرت پرورش میده. شاید یکی دو تا درس عقیدتی در آیات قرآن داشته باشیم درباره قیامت، یکی دو سه تا بیشتر نیست، که از آیات قرآن بحث استدلالی برای اثبات آخرت مطرح فرموده باشد پروردگار عالم. بیشتر میخواد به تصویر بکشیم بهشت رو، جهنم رو، دوزخ رو، اهل عذاب رو، حتی تعاملات اهل عذاب با یکدیگر رو.
بله.
صحرای محشر رو. اینا رو میخواد ما به تصویر بکشیم. از قدرت خیال ما داره استفاده میکنه که یکی از قوی ترین ابعاد ذکر هست.
بله.
یکی از قوی ترین ابزار مدیریت ذهن هست.
یعنی به عنوان یکی از مراتب وجودی بشر.
بله.
خیال نقش مهمی داره در این قصه،
در اینکه ما علاقمند به آخرت بشیم.
بله.
به حکم آیات قرآن.
بله.
به حکم کثرت آیات قرآن در این باره، در حد یک پنجم آیات قرآن درباره معاد، این خیلی اهمیت
بله.
داره.
بله بله.
خب اون چیزی که ما رو به دنیا علاقمند میکنه چیه؟ یاد دنیاست. یاد دنیا از زاویه ناجور که حالا در موردش صحبت میکنیم، و یاد دنیا با تکرار فراوان، و بعد کمکی که ما به همدیگه میکنیم برای یاد دنیا. مثلا طرف میاد میگه که پول گذاشتی ماشین بخری؟ خیلی فرصت خوبی بود. حالا من با تجارت و ثروت مندی مخالفت ندارم،
این فرایند رو فعلا میخواییم بررسی کنیم، چی میخواییم
ببینیم چیزی ما علاقمندتر میشیم. درسته. از آنچه که باید به دنیا، وقتی دیگران میان یه جوری درباره دنیا با ما حرف میزنن، یه دفعه تو چشمای اونها احساس میکنیم که دنیا، این سرمایه گذاری برای این مثلا ماشین خریدن خیلی مهمه ها. میایم دنیا رو برای همدیگه سیاه و سفید رنگی تعریف میکنیم. طرف میره عروسی مثلا رفیقش فامیلش میاد، واقعا حظی نبرده، ولی یه جوری تعریف میکنه، همه آرزو میکنن ای کاش اونجوری عروسی میرفتن یا عروسیاشون اونجوری میشد، در حالی که خود این تعریف کننده که فیلم سیاه و سفید رو داره رنگی تعریف میکنه اونقدر خودش هم لذت نبرده، و کسی که اونجوری مراسمی برای خودش مثلا برگزار بکنم میبینی اونقدر لذت نمیبره. ولی ما انسان ها دست بردار نیستیم، بیشتر زندگیمون در خیال و ذهنمونه. ما درباره دنیا عامل علاقمند شدنمون یا عامل ترسیدنمون از خطرات دنیا،
خب
فکر و ذهنمونه، حتی ترسیدن از مرگ، ترسیدن از خیلی چیزا، زاویه دید خیلی مهمه و تکرارش، و اینکه شما غیر از تکرار و زاویه دید چقدر زیبا جلوه بدهی دنیا را برای خودت، چون انسان تصرف میتونه بکنه،
چه تحلیلی بکنی.
بله، ابلیس در قرآن کریم به خداوند متعال میگه که من میخوام دنیا رو پیش اینا زیبا جلوه بدم، و این تخصصشه.
زین اللهم شو.
بله، شیطان میاد کار زشتشون رو پیششون زیبا جلوه میده، در حالی که اگه خودشون به تنهایی بودن میگفتن نه کار زشتی بود، کار قشنگی نبود. چه تلاشی میکنن، البته شیطان برای هر کسی میتونه دنیا رو و کار بد رو حتی زیبا جلوه بده، اون طبیعتا یه صفحه توی اینترنت داره دیگه، تو شبکه‌های مجازی اون دریافت خودش رو از دنیا میاد به دیگران منتقل میکنه و همین جور زیبا جلوه دادن دنیا ادامه پیدا میکنه. سه عامل مهم هست که دنیا پیش ما زیبا جلوه میکنه و محبوب میشه و اهمیت پیدا میکنه علارغم طبع دنیا. اگر ما با دنیا تنها باشیم، به نگاه از زاویه دید غلط نپردازیم، تکرارش نکنیم، زیباتر نبینیم دنیا رو، دنیا دوست داشتنی نمیشه. بعد دنبال تفریح میگردیم و بعد به خود خدا میرسیم و بعد به او خواهیم گفت مولایا به ذکر که عاش قلبی، من به ذکر تو عیش و نوشمه، لذت من تو این دنیا به ذکر توه. یکی از راههایی که در مورد زاویه دید میخوام بگم، یکی از راههایی که یه لطیفه ای برای ما میگن، ما این لطیفه رو متلاشی کنیم و نه تنها نخندیم، گوینده این لطیفه رو بتونیم پشیمان کنیم از گفتن این. چیه لطیفه؟ چجوری آدم رو میخندونه؟ یه جوکی که تعریف میکنیم برای هم دیگه، یه ترفندی اگه کسی مسلط باشه خیلی جاها میتونه اجرا کنه، یا یه کسی حتی لطیفه نمیگه، حرف خیلی عجیبی میخواد بزنه، لطیفه ها رو اینجوری میشه نابود کرد. این یعنی زاویه درست به اون نگاه، زاویه درست و نگاه درست به اون حادثه‌ای که داره نقل میکنه، و بعد از اون خندداری و جذابیت میندازدش. اینه که شما بعد از لطیفه بگید که خب بعدش چی شد؟ درسته؟
بله. اصلا خونسا میشه.
خونسا میشه. درسته؟
بله.
این دیگه از بالا نگاه کردنه.
یعنی نخندی و بعد یه همچین واکنشی،
غرقش نشی و یه همچین واکنشی نشون بدی، یه دفعه همه چی از بین میره. بعضی وقتا از بالا نگاه کردن، یعنی از زاویه درست نگاه کردن.
بله.
ائمه هدا علیهم السلام تو روایات این کارو کردن. مثلا میفرماد تمام لذت‌های دنیا چیان؟ این دنیایی که این همه خودشون میکشن، یا مثلا معقول است و یا مشروب است و یا مل